بیقراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا گل آخر باغ اسمت لبخندش داره تماشا میخونن آسمونا
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز بخشاینده و مهربان و عرض سلام و ادب خدمت شما مردم عزیز بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. شبتون بخیر باشه. ولادت با سعادت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم و همچنین آغاز ماه بخشش، ماه رحمت خدا، ماه عزیز رجب المرجب رو انشالله که اطاعتتون قبول باشه. اونایی هم که امروز روزه بودن، توفیق داشتن، با روزه آغاز کردن، انشالله این توفیق همچنان ادامه داشته باشه تا رمضان المبارک. با گامی به سوی زور در خدمتون هستیم در شامگاه جمعه دیگر 17 اسفند ماه و قرار هست حدود 52-53 دقیقه از مهدویت بگیم و بشنویم، از موعود شناسی صحبت کنیم، از پایان کار مبارزه حق و باطل در دنیا بگیم و بشنویم، اینکه چه خواهد شد، از اینکه آیا نبرد آرماگدون اتفاق خواهد افتاد، آیا چنین چیزی در تاریخ هست یا نه، مهدی کیست، کی می آید، زمانی که بیاد دنیا چه شکلی خواهد شد و نائبان او چه کسانی هستند، فرمانده های او چه کسانی هستند، پایتخت او کجاست، سیمای حکومت در عصر اون موعود و منجی به چه شکل خواهد بود و یک عالم سوال دیگه که شما میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که بچه‌ها براتون زیرنویس میکنن برای ما ارسال بفرمایید. سوال‌هایی که مربوط به مهدویت هست، در ضمن شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، هر کسی که داره برنامه ما رو میبینه میتونه با ما حرف بزنه. بیایید با هم حرف بزنیم. این فرصت هست. یک کارشناس، متخصص، پژوهشگر آماده است به سوال‌های شما در حوزه موعودشناسی مهدویت پاسخ بدهد که امشب استاد عزیز و ارجمند، چهره آشنا برای شما و کارشناس و پژوهشگر در حوزه مباحث مهدوی، حجت الاسلام و المسلمین، استاد پور سید آقایی هستند. عرض سلام دارم خدمت شما. خیلی خیلی خوش آمدید. میدونم هم که مسافرت بودید، با زحمت تشریف آوردید. همچنین تبریک ماه رجب و ولادت امام باقر.
تشکر میکنم. اجازه بدید از سلامی داشته باشم به محضر مبارک همه بینندگان این شبکه ولایی و فرهیخته. انشاءالله که در هر کجا که هستن در این ایام که ایام نسیم ویژه الهیست، نسیم رحمت خاص الهیست، خودمون رو در معرض این نسیم قرار بدیم. ماه خداست، ماه ریزش برکت و رحمت الهی است. انشالله که زیر بارش بی امان فضل الهی بتونیم خودمون رو به تطهیر و به طهارتی برسونیم. در ابتدای برنامه عرض میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، خیلی عالی. مردم عزیز، پس شما هم توی منزلتون، توی خونه بیکار نشینید. همزمان که دارید با خانواده برنامه مهدوی ما رو میبینید، راجع به این اصلا فکر کردید، سوال کردید؟ سوالهایی که در ذهن تو هست راجع به امام زمانتون از یه نفر بپرسید و پاسخ بگیرید راجع بهش. این که میگویند زن امام زمان را میکشد، نمیدونم زن سیبیل داره، توی صورتش مو داره، چنین چیزهایی اتفاق میفته یا خیر، امام زمان به شهادت میرسه یا به مرگ طبیعی از دنیا میرود، رجعت کی اتفاق میفته، آیا همه از قبرهاشون بیرون میان و زنده میشن و به یاری او میشتابند؟ یک عالم سوال هست. پس راه ارتباطی زیر پیامک بفرستید. تو شبکه‌های اجتماعی هم که هستیم، وایبر و واتساپ و تلگرام، با این شماره ایرانسلی که براتون زیر نویس شده، از این طریق با ما در ارتباط باشید. در ضمن تلفن هم داریم، میتونید زنگ بزنید. استاد پورسید آقایی، اگر صلاح بدونید با روایتی از امام باقر علیه السلام آغاز بکنیم و متبرک بکنیم. امام باقری که یک عالمه دیگه از ایشون روایت هست در بله. کتب فقهی ما، کتب اخلاقی ما.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب شام ولادت با سعادت حضرت باقر العلوم سلام الله علیه، شکافنده علم، کسی که کلمات پیامبر عظیم الشأن رو برای ما تبیین کرد، باز کرد، حقیقتش رو شکافت و شاید بیشترین روایات در رابطه با امام زمان ارواحنا فداه رو از امام باقر و صادق سلام الله علیه ما داریم. در این کتاب بسیار ارزشمند معجم احادیث الامام المهدی علیه السلام در جلد چهارمش که روایات حضرت باقر سلام الله علیه رو مطرح می کند، ایشون از صفحه 315 تا صفحه 525، یعنی چیزی حدود 200 صفحه فقط روایات حضرت باقر سلام الله علیه است. حقیقتاً سلام الله علیه و ما در سفره این بزرگان نشستیم. اجازه بدید من یک روایتی رو از کلمات ایشون در این کتاب شریف اومده خدمتتون تقدیم کنم.
بفرمایید.
این روایت رو مرحوم کلینی در جلد 8 کتاب خودش صفحه 80 حدیث 37، مرحوم برقی در محاسن خودش صفحه 173 و مرحوم صدوق در کتاب کمال دین خودش جلد 2 صفحه 644 و دیگر بزرگان مرحوم مجلسی و صاحب نور الثقلین و خیلی کسای دیگر بزرگواران این روایت آوردن. خیلی روایت نورانیه. روایت از این قرار استش که عبدالحمید واسطی بر امام باقر سلام الله علیه وارد میشه و بعد از اینکه میفهمه اصلحک الله، خدا امر شما رو اصلاح بفرماید، لقد ترکنا اسواقنا انتظارا لهذا الامر، ما با دست از کار کشیدیم، بازارهامون رو رها کردیم به جهت انتظار این امر. این امر، امر ولایت اونهاست، امر حاکمیت اونهاست. ما برای اینکه زمینه های حاکمیت شما رو فراهم بکنیم و زمینه ولایت شما فراهم بشود، ما دیگه دست از کار کشیدیم، اینقدر خودمون رو در این کار غرق کردیم. حتی لیو شکر رجل مننا انیس الفیده،
بله.
تا اونجا که نزدیک به گدایی بیافتیم. خب حضرت چه بگوید به این آقای عبدالحمید واسطی؟ به جای این که اومده محضر امام باقر سلام الله علیه و قدردان نعمت ولایت باشد، شکرگزار باشد که خدا رو شکر که شما رو ولی ما قرار داد و ما ولایت شما رو پذیرفتیم، ما بدون ولایت شما که راه به جایی نمیبریم، به جایی که بیاد شکرگزار باشد که منتظر است زمینه های حاکمیت اونها رو فراهم میکند، من احساسم اینه که اومده و یک جور منتی میخواهد بگذارد. از جواب حضرت این احتمالی که من عرض میکنم کاملا برمیاد.
بله،
ما دیگه اینقدر منتظر امر شما هستیم، با دست از کار کشیدیم از اینکه به گدایی بیافتیم. این روایت هست از امام صادق سلام الله علیه، الان یه خاطرم اومد برای تبیین این روایت خیلی خوبه. اومده محضر امام صادق، یونسه، یکی از یاران حضرت، این در کلمات قصار حضرت صادق سلام الله علیه در کتاب شریف تحف العقول هست. ابن شعبه حرانی هم دوره با مرحوم صدوق بوده است.
بله.
یعنی هم حدود قرن، حدود در قرن چهارم، حدود 384-85 در اون ایام زنده بوده. این کتاب تحف العقول رو چون جمع آوری که ترجمه فارسیش هم هست، اومده میگه یا ابن رسول الله لولا ایلکم اهب الی من الدنیا و ما فیها. این که شما ولی ما هستید ما ولایت شما رو پذیرفتیم، این از دنیا و هر چه توشه برای ما محبوب تره، از دنیا و هر چه توشه برای ما بهتر. این فکر کرد که نهایت حرف رو زده و تونسته عمق مسئله ارادت و مسئله ولایت رو به حضرت برای حضرت مثلا تبیین کنه. میگه من تا این حرف رو زدم فتبینت الغضب فیه، حضرت عصبانی شد، گفت یا یونس قصتنا به غیر قیاس، ما رو با چی مقایسه کردی؟ ولایت ما رو، عظمتش رو با چی مقایسه کردی؟ مگر دنیا به غیر از خوردنی و پوشیدنی چیز دیگه هم هست؟ و انت لک به محبتنا الحیات و دائمت، و با این ولایت ما به حیات جاوید دست پیدا کردی، چی رو با چی مقایسه کردی؟ قصتنا به غیر قیاس، خیلی حرفه. میدونید چرا علتش چیه؟ علتش اینه که ولایت معصوم اهداف ما رو عوض میکنه، ولایت معصوم نوع روابط ما رو با خودمون و دیگران عوض میکنه، انگیزه هامون رو عوض میکنه. یک اکسیر حیات بخش است، به هر چیزی بزنی میشه زر ناب. ما اصلا حقیقتا اگر ولی الله نباشد، امام معصوم نباشد، ما به اهداف دین نمیرسیم. به شهادت آیه اکمال که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، دین مرضی خدا، مثلا دین همراه مقام ولایت است. اگه ولی معصومی نباشد که بعد از پیامبر بتواند جانشین پیامبر بشود، چون وحی که اومده قانون اساسی که هست دیگه، احتیاج به قانون اساسی که ما نداریم که، اما مبین میخواد، شارعه میخواد، مفصل میخواد، بعد مجری میخواهد در فضای جامعه، اونها باید حاکم باشن، اونها قدر اندازه انسان و باید و نباید های انسان از دنیا تا قرب خدا میدانن، اونا باید حاکم بشن. ما اصلا بدون اونا راه به جایی نمیبریم. خیلی که اوج بگیریم میشه مثل سلمان و بن سلمان، میشه وهابی ها و داعشی ها و اینها. یعنی از دینی که همراه مقام ولایت نباشد، شما بیش از داعش نباید انتظار داشته باشید، بغیر از شاه سلمان و بن سلمان نباید شما توقع داشته باشید. همینا توش میان بیرون. به برکت اهل بیت است که شیعه اینجور می درخشد. حاکمیت جمهوری مبارک اسلامی ایران بعد از بیش از هزار و اندی سال که از حاکمیت زدنش کنار، اما دوباره می درخشد، به برکت اهل بیت است. خب این روایت، آقا اومده سراغ امام باقر سلام الله علیه، میگه آقا ما انقدر دیگه منتظر امر شما هستیم، نزدیک به گدایی بیفتیم. حضرت باید رو جوی متوجهش کنن، میگن که خب ای عبدالحمید، تو فکر میکنی که اگر کسی در این مسیر باشد، زمین ساز حاکمیت ما باشد، منتظر ولایت ما باشد، خدا راه خروج از مشکلات رو بهش نشون نمیده؟ از مشکلات نجاتش نمیده؟ به خدا قسم حتما این کار میکنه. مثلا ببینید چقدر نورانیه. بله حضرت فرمودن که یا عبدالحمید، اترا من حبس نفسه علی الله لا یجعل الله له مخرجا. تو فکر کنی کسی که خودش رو وقف خدا بکنه، تمام وجودش رو وقف خدا بکنه، حبس نفسه علی الله، حبس یعنی وقفه، خودش رو وقف خدا بکنه، تمام وقت در اختیار امر و نهی خدا قرار بدهد، خداوند راه خروج از مشکلات رو بهش نشون نمیده؟ بلا والله لیجعلن الله له مخرجا. آری به خدا قسم حتما خداوند برای او راهی از خروج از مشکلات قرار میدهد. مگه میشود قرار ندهد؟ این چقدر تأکید شما خودتون استاد زبان عربی هستید. بلا والله قسم، قسم جلال، لام برای تأکید، لیجعلن نون تأکید ثقیله، دوباره لیجعلن الله، اون که گفتم چه قسم خورده بود. ما اینو بخوایم ترجمه فارسی بکنیم، شاید مثلا اینجور بگیم بابا به خدا، به پیر، به پیغمبر، به امام حسین، به حضرت ابوالفضل قسم، حتما خداوند یک راهی برای خروج از مشکلات براش قرار میدهد. بعد حضرت فرمودن رحم الله عبدا حبس نفسه علینا، خدا رحمت کنه کسی که خودشو وقف ما کنه. رحم الله عبدا احیا امرنا، خدا رحمت کنه کسی که امر ما رو احیا کنه. خب حالا اگرم در این مسیر ازار دنیا رفت، اجرش اجر فراوانی است، مثل کسی است که امام امام زمان علیه السلام رضی قائم رو درک کرده است و اصلا در راه او جنگیده است و حتی به شهادت رسیده است. این که این اجر بهش میدن. پس خلاصه کنم، انتظار زمین سازی و آمادگی است. کسی که تکلیف خودش رو انجام میدهد بداند این که منت گذاشتن نداره، ما منت میپذیریم. از اون طرف در مسیر اگر باشی، این سنت الهی است، مطمئن باش راه خروج از مشکلات رو برات قرار میدهند و هیچ وقت به این وضعیت نمیفتی که تو بخوای خدایی نکره به گدایی بیفتی. سنت الهی است. من جا هدفینا لنهدینهم سبلنا ولینصرن الله من ینصره. تو در این مسیر باشی بعد به همچین جایی بیفتی، یقینا اینجور نیست. انشالله این ایام دعا بکنیم و بخواهیم که ما از کسانی باشیم که امر اونها رو که امر ولایت اونها و حاکمیت اونهاست اون رو احیا کنیم و از منتظران راستین و زمین سازان و آماده کنندگان راه ظهور حضرت باشیم. قاسم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل الفرجهم. خیلی عالی، خیلی خوب، بسیار ممنونم از استاد پورسیدی آقای عزیز. خب تلفن داریم، مردم عزیز لطف کردن از همین آغاز برنامه همراهی خودشون رو شروع کردن. بچه‌ها بفرمایید وصل کنید بدید داخل. تلفن اول ما جناب آقای بازلی هستن از خوزستان. آقای بازلی سلام، شب بخیر، بفرمایید عزیزم، در خدمتیم.
سلام وقت بخیر خدمت شما مفتی عزیز آقای سوری.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
خدمت کارشناس حجت الاسلام و المسلمین آقا سید آقایی.
استاد پور سید آقایی.
بله. خواستم دو تا سوال داشتم. اول میخواستم بدونم که امام زمان در کجا زندگی میکنه؟ آیا امام زمان راستی که در مثلث برمودا زندگی میکنن؟ اینو من شنیده بودم. سوال دومم این بود که ما چطور کسی که اشتیاق داره امام زمانش رو ببینه باید چیکار بکنه که امام زمانش رو ببینه؟ آیا دعای ذکری چیزی هست که بتونه امام زمانش رو ببینه؟ یا اگر نمیتونه نیتش کاری هست که با امام زمانش مستقیم ارتباط برقرار کنه، دلش رو راضی کنه؟
خیلی ممنون آقای بازلی، سپاسگزارم از شما، دست در نکنه. بریم از خوزستان به هرمزگان جناب آقای افضلی. سلام، شب بخیر آقای افضلی، صدای من رو بشنوید.
سلام، سلام،
سلام، شب بخیر، بفرمایید عزیزم.
شب شما هم بخیر. من یه سوال داشتم، علت غیبت امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف رو میخواستم بدونم و ظهورشون انشاءالله که به همین زودی باشه، علت ظهورشون و غیبتشون رو میخواستم بدونم.
علت ظهور و غیبت امام زمان.
بله بله جان.
چشم، سپاسگزار، خدا نگهدار شما، خیلی ممنونم. خواهش میکنم، خدا نگهدار شما، سپاسگزارم. بریم اتاق فرمان، دوستانم یک فاصله کوتاه به ما بدید، برگردیم تا هم پیامک های شما مردم عزیز رو مطرح کنم و هم تلفن های شما رو بشنویم. باز هم میتونید زنگ بزنید، باز هم پیام بفرستید، شبهاتی که وجود داره راجع به مسئله مهدویت و مباحثی که حالا عوام یا مردم بشنوین، مباحث آخرالزمانی، میتونید برامون ارسال بفرمایید و بپرسید. تلفن داریم؟ اب نداره، یه تلفن دیگه بهمون بدید، یه تلفن دیگه بشنویم. آقای خالدی از اصفهان، سلام عزیزم، شب بخیر، در خدمتتونیم.
سلام خدمت شما استاد عزیز، هر سنه باشید.
سلامت باشید، بفرمایید.
عزیزی، یه احادیث از مرسومین اومده که آخر زمان قبل از ظهور قائم دجال میاد. آیا سوال برام پیش اومده، گفتن دجال یه دستش تو شرقه یه دستش تو غرب، تا اونجایی که میگفت غیر ممکنه آدمیزاد باشه. به نظر من یکی میخواستم از استاد بپرسم، امکان هست دجال آمریکا باشه که در یعنی تو هر گوشه جهان دست داره، یه دستش تو آسیا، یه دستش تو اروپا، یه دستش تو آمریکا؟ احتمال در آمریکا باشه یک. بعد هفته پیش هم یه سوالی پرسیدن در باره یمانی، سید حسن یمانی. من خودم عرب زبونم، کسی که تو عراق ظهور کردم یمانی خوشبختانه چند بار شنیدم.
بله.
چند بار شنیدم، یه حرفایی میزنم، مثلا من میگم من از نسل صاحب زمانم، من یعنی شد تا جد تدریب صاحب زمان میره تو شما بیان میمن یاری کنین فران کنین، من مطمئنم دروغه. یعنی هر چیزایی که یه آقا میگه با جهر آدیسی که مورد بیسواد یعنی شنیده و از روحانیات و خونده مطمئن حرفایی که میزنه
بسیار
یعنی احتمالی سرزشته ده که چه این چیزی باشه. ولی متاسفانه بچه یه پسر 18-19 ساله دارم داره کارا یعنی کارش ادامه میده. من مخواستم این راهنامه بکنم چی بهش بگم و چی رو قانعش کنم.
سپاسگزارم. چشم آقای خالدی عزیزم. ممنونم. خدا نگهدار شما. خداحافظ شما. خب تلفن ها رو شنیدیم. عرض کردم. باز هم تلفن و باز هم پیامک از طرف شما مردم عزیز که بیکار نشینید در اجرای برنامه به من کمک بکنید. بریم و بعد می‌کردیم. بله خدا رحمت بکنه مرحوم استاد کافی رو با صدای گرمشون با اون سبک خاص خودش و سوزی که در صدا داشت واقعا لذت میبره آدم. حالا ماهایی که عمرمون یا سن و سالمون اندازه حضور ایشون نبوده اون ایام ولی همین الان هم که آدم میشنوه لذت میبره. خدا رحمتشون بکنه. خب گامی به سوی ظهور رو دارید میشنوید از شبکه جهانی ولایت در خدمتتون هستیم. بدون مقدمه بریم سراغ پاسخ به سوالهایی که شما پرسیدید و پیامکهایی که ارسال کردید به حضور استاد پور سید آقایی مؤلف محقق و پژوهشگر در حوزه مباحث مهدوی و موعود شناسی. استاد امام زمان آیا در مثلث برمودا زندگی میکنه؟
نخیر این دروغ. اصل این داستان جزیره خضرا رو مرحوم مجلسی نقل کرده در بهار الانوار و در اونجا خودش میفرماید که اصل لم یعول علی. اینی که من دارم نقل میکنم از کتاب معتبری نیست، قابل اعتنا نیست، قابل تکیه نیست. اما حالا من میگم این داستان رو نقل کرده و بسیاری از اساتید مثل علامه جعفر مرتضای عاملی، مثل حضرت آیت الله امینی و بسیاری از فضلای دیگر در مقالات مستقل این رو جواب دادن که این دروغ است و بخشای مختلفش رو که دروغ ناسازگاره همه رو نشون دادن و یه آقای اومده اینو تطبیق داده به مثلث برمودا، اصلا قابل تطبیق با اونجا نیست، اصلا اشتباه کرده است. اصل مسئله دروغ است. روایاتی صحیح و معتبر که ما در کتاب شریف کافی داریم، حضرت در میان ما هست، یأتی اسواقهم یأتی تأتی فروشهم، در میان بازار ما هست، خونه ها چه بسا رفت آمد میکنه، نمیشناسیم ما حضرت رو. حضرت در میان امت خودشه، در جزیره به نام جزیره برمودا و یا اون آقای دیگه بگوید مثلا جزیره خضرا، این دروغ است یه بیان خیلی خوبی داره مرحوم حضرت عبدالعظمای بهجت. ایشون میفهم آقا جزیره خضرا چیه؟ جزیره خضرا دل سبزیست که بتواند امامش رو تحمل بکنه، چون این امرانا صعب مستصعب. دل سبزیست که بتواند امامش رو تحمل بکنه. اگه بتوانی تکالی و وظائفی رو که نسبت به امام داری انجام بدی، این دلت میشه دل سبز، نه اینکه جزیره‌ای باشد و نمیدونم جایی باشد به نام خضرا. این گونه نیست.
بله بسیار خوب. فرهاد از ارومیه پیامک شما به دست ما رسیده عزیزم. آقا فرهاد از آذربایجان غربی ارومیه، فکر میکنم الان باید بارونی باشه و حسابی هوا یا برفی باشه، سرد باشه. خب سوال تو خواهم پرسید، اینو گفتم با ما همچنان همراه باشی. برای دیدن امام زمان ذکری هست، نمازی هست، دعایی هست؟
ما اصلا مکلف به دیدن حضرت نیستیم، هیچ جا از ما نخواستن. در اصل غیبت که تکالی و وظایف شیعه این است که بگردد مرا ببیند. نه خیر، نه تنها از این ور ما چیزی نداریم، برعکس نهی هم شده است که شما اگر ببینید چه عوارض و مشکلات ممکن است ایجاد بشود. اون چه که از ما خواستن این است که ما به وظایف و تکالیف اون نسبت به حضرت انجام بدیم. اولا یقینا دیدن حضرت توفیق هست، اما توفیق بزرگتر اون استش که حضرت هم بخواد ما رو ببینه. حضرت هم وقتی منو دید لبخند بزنه، حضرت هم دوست داشته باشد مرا ببینه. خب این اگر حضرت منو ببینه و از وضع من، زندگی من، برخوردهای من به جای لبخند یک اخمی به چهره مبارکش بیاد، اصلا رضایت حضرت از ما خواستن چه ببینیم چه نبینیم، مکلف به دیدن نیستیم. اون چه که ما گفتن از طریق دعاهاست، مثل زیارت آل یاسین. اگر خواستید به ما توجهی پیدا بکنید، این زیارت آل یاسین هست. دعاهایی که در رابطه با امام زمان علیه السلام هست، مثل مثلا دعای افتتاح، مثل مثلا دعای عهد، خب ما مثل دعای ندبه، با این دعاها می توانیم با اماممون ارتباط قلبی پیدا بکنیم. با وظایف و تکالیفمون اگر نسبت به حضرت انجام بدهیم، اگر رضامون رضای حضرت، سخط و ناراحتیمون ناراحتی حضرت، دنبال این باشیم رضایت رو به دست بیاریم، از ناراحتیش اجتناب کنیم. اینا رو از ما خواستن. کجا به ما گفتن بیفتید دنبالی که مرا ببینید؟ اگر که مثلا میومد مالک رو چسبه به امیرالمؤمنین بگه علی من میخوام از تو جدا نشم، میخوام همش تو رو ببینم، امیرالمؤمنین میگه خب مالک تو رو کار من انجام بده، تو مگه این مشکلات رو نمیبینی؟ مالک جدا میشه میره مصر تا امر امیرالمؤمنین رو انجام بدهد. بعد امیرالمؤمنین اینجور در شهادت مالک وقتی میره در میان اهل قبیلش روزه ای میخواند، گریه ای میکند، مالک و مل مالک، امیرالمؤمنین چجور گریه کردن. ما باید کار بکنیم امام دست ما راضی باشد. من میگم آقای سلیم اگر تکالیف ما مشخص نیست، این نسل جوان ما تشنه است، همه دنیا تشنند، خب این وضعیت ما، باید ببینیم که در میان جامعه ما این تکافل و عهده‌داری هست؟ آیا در جامعه ما فقر نیست؟ فحشا نیست؟ فساد نیست؟ خدای نکرده بیدینی نیست؟ بعضی از همین جوانان ما دستشون به کسی نمیرسه سوالاشون رو مطرح بکنن. خب این همه وظیفه و تکلیف ما داریم، تکالیف اون انجام بدیم. وقتی یه نفر رو احیا میکنی، گویا یک همه مردم جهان رو احیا کردی. خب مشکلاتشون رو برطرف بکنیم با مالمون، با همراهیمون، با تکافلمون، با سرزدنمون و با هزار چیز دیگه تکالیفمون انجام بدیم. مهم رضایت حضرت از ماست، و اگر دید لبخند بزند چه بشناسیم و چه نشناسیم، مکلف به دیدن حضرت نیستیم. دیدن حضرت توفیق هست، توفیق بزرگتر این است که او از ما راضی باشد. این مهم.
بسیار خوب، خیلی عالی، خیلی ممنون. این دو سوال بود از آقای بازری که تلفن زدن و شنیدیم. علت غیبت و علت ظهور امام زمان چیه؟ آقای افضلی از هرمزگان.
علت غیبت حضرت این استش که ما نتونستیم اماممون رو حفظ بکنیم، و بنابر احادیث متواتر بین شیعه و اهل سنت و در میان همه فرق و مذاهب اسلامی، همه فرق چهارگانه اهل سنت حدیث ائمه 12 متواتر است. بر اساس این امام نه 11 تا است نه 13 تا، 12 تا است. تا 11 تا دین در منابع روایی حفظ شد، از اون طرف یعنی اصول اربعه شیعه آماده شد 400 تا کتاب، از طرف دیگر اصحابی را توسط ائمه علیهم السلام پرورش پیدا کردن که بتوانن در برابر مخالفین بحث کنن، گفتگو بکنن و ضمناً معیار حدیث صحیح از غیر صحیح، معتبر از غیر معتبر به ما آموختن. اصحاب پرورش پیدا کردن، یک دین و منابع روایات هم در منابع 400 گانه کتاب‌های 400 گانه جمع‌آوری شد. خب دیگه چی میونده است؟ کار امام یک حفظ دین است، تربیت اصحاب است، این دوتا کار انجام شده. یکم رهبری است، رهبری زمینه ندارد، میخوان حضرت هم بکشن. پدر و جدش رو آوردن در سامرا در یه پادگانی محبوس کردن تا ارتباطات قطع بشود، منتظرن ببینن این 12 کی به دنیا میاد بکشندش. امام حسن عسکری 28 ساله به شهادت رسیدن دیگه.
بله.
خب کنیز امام حسن عسکری رو یکی از کنیزاشو 2 یا 3 سال در حبس نگه داشتن که مطمئن بشن این حملی ندارد، فرزندی نمی آورد.
یعنی حتی بعد از شهادت،
بعد از شهادت اونا تا 2-3 سال، خب مثلا 9 ماه 10 ماه 1 سال، یعنی اینقدر مترصد بودن. خب خدا هم حجتش رو که همینجور نهی بوده که اینا رو تربیت کرده است، اینها نور خدا در روی زمین هستن، پاکان هستی هستن. تا 11 تا این کار انجام شد، امام 12 رو میخوان بکشن، تاکتیک مبارزه عوض میشه، خیلی طبیعی، چون دو تا کار انجام داد، خامون رهبری دیگه، امام غیبت میکنن، خیلی هم طبیعی است این، بخواد یعنی تغییر تاکتیک مبارزه است، غیبت یعنی تغییر تاکتیک مبارزه. از این به بعد دیگه امام به صورت ناشناس کار میکنن، تا حالا علنی بود نتونستیم حفظش کنیم، میخوان بکشندش. بهترین راه برای حفظ امام این است که حضرت به صورت ناشناس بتواند کار خودش انجام بده، نه جزیره خزر است و نه جای دیگر، در میان ماست و خود از اینا پیمان گرفته است. الله و ما اخذ الله علی العلماء، الله یغار و علی کذت ظالم و لا سبق مظلوم، خطبه ایسه نهج البلاغه، خدا پیمان گرفته از اینا، دارد خودش زمینه های اومدنش را فراهم میکند. خب توی این زمینه اگر فهمیدیم علت غیبت این استش که زمینه های حاکمیت و رهبری حضرت فراهم نیست، علت ظهور هم کشف می شود، باز زمینه ها مهیا بشود. زمینه ها چیست؟ یک، افراد توانمندی ساخت پرورش پیدا بکنند. دو، مردم بخواهند، زمینه های مردمی. های سرو حکومت دینی دو بال مهم دارد، با این دو بال پرواز میکنه، هر کدوم به دیگری ناقص. حکومت های غیر دینی اینجور نیستن.
بله.
در حکومت دینی میگه یک، زمینه های مردمی باشد، با استبداد نمیشه، مردم رو به زور تو بهش هم نمیشه برد، مردم باید خودشون باخوان. لیقوم الناس بالقسط، مردم خودشون با قسط به پا بدن، بخواهند یک، پس مردم بخواهند. دو، افراد توانمندی هم باشن مثل مالک و سلمان، این افراد که اگر علی علیه السلام رو کار اومد یه نیروهای بازوی پرتوانی داشته باشد، اگر امام زمان ظهور فرمود بالاخره 313 تا یار میخواد، نیرو میخواد. بعد تازه رسالت حضرت هم جهانی است، محدود به یک منطقه نیست، منطقه ای نیست، رسالت حضرت جهانی و به عنوان آخرین امام است. و بعد اینم که میگن شدم که سوالاتو مطرح کردید، اینم جواب بدم که شبهه ایجاد نشه، امام به شهادت نمیرسد. اونی که میگد ائمه همه به شهادت میرسند، ما من آمن الا وقت خوست، امامی که امام زمانی که میآید و ظهور میکند، مردم همه او را میخواهند. یه زن ریشو هم میکشه، این دروغه، این صاحب الزام و ناسب نقل میکند، اصلا در نقلی ما نداریم، نمیدونیم این نقلشون ها کجا در آورده. یک سری روایت های رو صاحب الزامات معاصره ها، بله ایشون معاصره، شاید حدود مثلا فرض فرمایید شاید مثلا 70-80 سال پیش از دار دنیا رفته باشد. خب چیز هم هست دیگه، عرض خدمت همین مال یزد، عرض خدمتون که آقای عرافی هم اهل اونجا هستن،
میبود،
آه میبود، اهل میبود یزده. خب
کتابم زحمت کشیده، اون موقع منابع به این گونه نبوده، من فهم میکنم از حافظش استفاده کرده، از منابع دست چندم استفاده کرده، ایشون آورده منبع معتبری هم همچین چیزی نیست. حضرت وقتی ظهور بکند مردم چجور مثلا اطراف عروسی رو میگیرن، در روایت داریم تزفلات این جور دور حضرت رو میگیرن و مشتاق اونن، اصلا دست میکشن به حسب بعض از اخبار به زین اسب حضرت و جهت تبرک، اینجور اونو میخوان. جهان تشنه است، وقتی بیاد کشتن او یعنی چی؟ یه زنی اهل اصفهان ریشونه که دروغ است. چیزی هم دلیل بر شهادت حضرت ما نداریم، دلیل بر خلافش اتفاقا داریم که چطور حضرت از دار دنیا میرون. بعدش هم رجعت هست، رجعت همون بازگشت ائمه علیهم السلام است و بعضی از افراد، و ما چون فقط 12 تا امام داریم، از اول تا آخر عالم 12 تا داریم. ائمه 12 که روایتش متواتر بین شیعه و اهل سنت هست، الائمه 12، این حدیث از احادیث متواتر و حصر در نص در حصر است، نص در حصر. اینو چرا دارم میگم؟ برکون سوالی که اون برادرمون از اصفهان پرسید از خدمتون، ایشون گفتن که آقای کی بود؟ خالدی؟
آقای خالدی.
آقای خالدی. ایشون پرسید که این احمد اسماعیل گاتع، این ملعون کذاب جاسوس، شک نکنن این جاسوس است، این جای تردید نداره. این ملعون میگه من امام 13 هم. من هم اولین مهدی هستم، امام 13 هم. اینو برای باید کسایی بردید که اصلا خبر ندارن. احادیث ائمه 12 نص در حصر است. از اول تا روز قیامت فقط در این 12 تا معصومن. در رجعت هم اینها هستن که برمیگرن. چی داره میگه یک فرد ملعون بی سواد اومده میگه من امام 13، امام 13 هم چی اولی مهدی، چی برای خودش چی اتفاق داره برده است؟ من جوابم برای همینه. علت ظهور حضرت هم این دو بال باید فراهم بشود. زمینه‌های مردمی یک، چون رهبر که هست.
بله.
مگه حاکمیت چی میخواد؟ رهبر هست. قانون، قرآن روایت هست. زمینه‌های مردمی، افراد توانمند. هر موقع اینها ایجاد بشود انشاءالله حضرت ظهور، و ما مکلف به همینیم. و اصلا انتظارم یعنی همین، انتظار یعنی من منتظر مکلفم این زمینه‌ها رو ایجاد بکنم. طلبش به یه گونه، دانشوش به یه گونه، کارمندش، کارگزار نظامش، فقیهش، غیر، هر کدوم اگر وظیفه هامون رو در جهت زمین سازی ظهور انجام بدیم انشاءالله حضرت ظهور خواهند.
انشاءالله، توکل بر خدا. خیلی خوب، دوستی و بیننده‌ای تماس گرفتن، تلفن ایشون رو هم بشنویم. امیدوارم
به آقای خالدی چی شد؟
در ادامه میپرسیم استاد، چون تلفن پشت خطن ایشون. سرکار خانم محسنی از سیرجان، صدای شما رو میشنویم، سوالاتتون رو مطرح بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام، شب بخیر خانم محسنی. سوالاتتون رو اگر لطف کنید کوتاه و مختصر بگید.
ببخشید سوال داشتم از خدمتتون. من یه سوال تو ذهنم بود در مورد دعای فرج و دعای سلامتی امام زمان. آقای امام زمان خیلی معروف، یعنی وقتی که تو دیدارها با مثلا افراد مختلف داشتن همش امر به ظهور داشتن، امر به خواندن دعای فرج برای ظهور داشتن. بعد همش میگفتن مثلا خدا رو به حق عمم زینب قسم بدین تا فرج منو نزدیک کنه، یا مثلا برای فرج من زیاد دعا کنید، احادیث مختلف یا در دیدارهای مختلف. بعد ولی توی جامعه ما دعای سلامتی بیشتر خونده میشه. حالا اینم دیدم احادیثشو که مثلا کسی که دعای سلامتی میخونه توی کتاب آیتونه ای این مثلا این چیزا گیرش میاد، اینجوری میشه فلان، اما امر امام زمان برای فرجه. یعنی آیا ما بیشتر باید دعای فرج رو بخونیم؟ من از طرفی شب 23 که حالا شب قدر که قرار صدای سهی آسمانی شنیده بشه، بعد اون شب خیلی توفیه شده به خوندن دعای علامکان ولی یک، آیا این میتونه یک زمینه باشه؟ وقتی وقتی شیعیان شروع کنن جای علامه کنه ولی یک خوندن، یک زمینه باشه برای اجازه خداوند برای مثلا که این سهی آسمانی شدرش و ظهور رقم بخوره. ممنون از جوابتون،
سپاسگزارم. خواهش میکنم، خدا نگهدار شما خانم محسنی از سیرجان. استاد پورسبی آقای فرصتمون خیلی کمه، سوالاتمون هم زیاده.
حالا
آره مدیریت بفرمایید. بریم سراغ سوال آقای خالدی. یک سوال راجع به دستیار داشتن.
نه
من
دجال
داشتن.
گفتن دجال. گفتن دجال. ما شنیدیم که یه دستش در شرقه، یه دستش در غربه. این چجور ممکنه؟ بعد گفتن ممکنه آمریکا باشه که به همه جا دست اندازی میکنه. آمریکا یقینا یکی از مصادیق دجال هست. دجال یعنی دروغگو، یعنی یک فرد کذاب دروغگو. مصادیق متعددی میتواند داشته باشد. یک مصداقش هم میتواند همین امثال ترامپ و اون نظام حاکم بر آمریکا باشن که به همه جا دست اندازی میکنن و این که حالا یه دستش در شرق یه دستش در غرب، شاید حالا به این مضمون نداشته باشیم. به هر حال دجال یعنی دروغگو و این دروغگو ها زیاده. یکی از دجال همین احمد اسماعیل قاطع بصریه که اصلا توی چیز قبیله اونها در اون جایی که سوگو اصلا سید نیستن اینا. اصلا علکی میگه یمانی، من نمیدونم اصلا مونده. در یک روایتی داریم حضرت میفهمان در پیش از دجال که حضرت بیان و دجال رو بکشن، بسیار کسانی ادعا میکنن و طرفدار پیدا میکنن. یک از دجال ها همینه. من تردید ندارم، خدا رو بر این شاهد میگیرم، این آقا جاسوس است و به زودی معلوم میشه. اصلا معلومه، اصلا نه اینکه معلوم بشه، معلومه است. اصلا این حرفا، این تفکر آقا در برای انقلاب ما که ایجاد شد، دو تا مسئله اینا متوجه شدن: یک مهدویت، دو ولایت فقیه. قدرت فقها رو پی بردن. خب این فقیه میگن نایب کیه؟ جانشین و نایب امام زمان است. میگن پس باید دو تا کار بگن، هم نایبشو بزنیم هم اصلشو بزنیم. شروع کردن اصلشو، امثال این دیوونه های کذاب رو میندازن جلو که اصلا کجا هست این ملعون. اومده چی گفت؟ کشتنش. ملعون کدوم قبرستون هست؟ یه عده افراد ساده لوح بی سواد کم خرد رو ور میداره فریب میده. اینا حتی برای شنیدم که پول وجوها رو هم میدنم میفرستن
که متاسفانه تو همه قشنی هم هست آدم های تحصیل کرده استاد.
نه نه خیلی کمه دیدی. نه نه من اینه که اصلا تحصیل کرده، نه تحصیل کرده حوزوی.
آره
نه اینه تحصیل. خب ببینیم، میرن یه حدیث نشون میدم، میگم ببین آقا این حدیث میگوید که ما 12 تا مهدی داریم، اولش اینجوری، اینم این آقاست. این حدیث سندن دلالتن تطبیقن پر از مشکل است، اصلا تطبیق بر این نمی کنه، دلالتش هم نمیفهمه، سندش هم که مشکل دارد. بعد اصلا 12 تا مهدی اینا یار 12 تا کسی هستن که در یاران یک امام میتونن باشن، یعنی جمعی شیعیان هستن. این کذاب ادعا بکند من پسر امام زمانم، آخه تو چجوری؟ و عجیب اینه که یه احمق هم باور کنن این رو. اصلا آدم تعجب میکنه خدایا این چی شده؟ اینا به کجا رسیدن که هر متاع کفری خریدار دارد؟ بنابراین عرض خدمتون که اینکه اینقدر گفتم نست بر هستم، برای اینجا من تأکید کردم. بنابراین یکی از مصادیق دجال همین ملعون ها هستن. یکیش دوره باب و بها بود، یکیش قادیانی، احمد قادیانی بود. احمد قادیانی که اومد اولین حکمش اینه جهاد برداشته شد. حاکم حتی اگر دستشان دار انگلیسی باشن، حق ندارید شما بر اونها اعتراض بکنید و در برابر اونها بایستید. اصلا مشخص استعماریه، مشخص اینا حرفشون چیست، برای چه آمدن. من تعجبم از اینه که چرا بعضی ها بایستی فریب بخورن. ولی ببینید این آقای اصفهانی ما اینقدر ماشاءالله زبرزنگ که آقا من این حرفا رو قبول نمی‌کنم، ما از علما شنیدیم اینا که مثلا به چه ما اینا رو باور نمی‌کنیم، بارکلا. اما اگر اون جوانش
نگران پسرش
اون جوانش شده. نگران شدن راجع به اون، من عرض می‌کنم به اون بگن آقا امام زمان ما را در عصر غیبت به دست فقها سپرده، فرموده است اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات حدیثنا فانه حجتی علیکم و نه حجت الله. ما را در عصر غیبت به دست فقها سپردن. دست بچه شو بگیره ببره بشه که بزرگان فقهای اصفهان، ببره مثلا فرض فهم شه حضرت الله مظاهری یا بعض دیگه از اساتید و بزرگواران اصفهان، بگه آقا این بچه من همچین چیزی داره، این درست یاد رو اونا به اثبات بکنه آقا این دروغ است، کذب است، اون بچهش از این معرکه نجات بده.
بله بسیار خوب، خیلی عالی. حالا فرصت من باز خیلی کمه. یه عزیزی میگفت که آقا بر فرض محال 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 که آقا این آقا یمانی باشه، اون چیزی که ما میدونیم این که سفیانی که خروج کرد یه آقایی به اسم یمانی میره به اون مبارزه کنه، شما به یمانی به پیوندید یا یه چنین داستانی. خب کو سفیانی، کو داستان، کو برخورد؟ حالا
اصلا تطبیق این آقا بر این یمانی محال است، اصلا تطبیق نمیکنه و نمیتونم اثبات بکنه من همونم اصلا. یعنی قدرت اثبات چنین چیزی نیست. این حدیث، همون حدیث وصیت که میگن که به دروغ هم اسمش حدیث وصیت گذاشتن، حالا فرصتش نیست، سندن دلالتن تطبیقن
بله.
مشکل دارد. اون دوتا اولش هم بفرستین، تطبیقش بر این فرد چجور میتونه اثبات بکنه؟ اصلا قابل اثبات
استاد بعد فکر کنم اون چیزی که تو ذهن منه برفرض که حالا این داستان وصیت باشه، امام زمان باید بیاد بعد از ایشون 12 مهدی، ولی ایشون چطوری امام زمان نیومده؟ خود وصی اول اومده.
12 تا مهدی اگرم باشن، این روایت رو بپذیریم بر اساس بعضی روایت که مهدی رو گفته است، اینها یاران او هستن، یعنی جمعی از شیعیانن، نه فرزندانش. در بعد از امام مهدی رجعت است، این میگه من امام 13 بعدش باید 12 تا مهدی بیاید، بعد از مهدی 12 تازه رجعت. میگه پرت و پلاهایی سرهم کرده که اصلا میمانه، فقط افراد احمق اینا رو باور میکنن. از اون طرف هم یک افرادی که دست نشانده معلوم از سازمان جاسوسی هستن میتونن اینجور حرفای انحرافی رو بخورده بعضیا بدن.
بله بسیار خوب، حدود 8 دقیقه فرصت داریم. بیننده پرسیدن که لطفاً سوال کنید آیا امکان دارد عمر حضرت مهدی علیه السلام از عمر حضرت نوح هم افزون تر شود، در حالی که حضرت نوح رو به عنوان شیخ الانبیا میشناسیم؟
بله اون شیخ الانبیا هستن، انشالله که به اونجاها نکشه. بستگی به ما داره آقای سوری. میگن یه لقمان حکیم جایی نشسته بوده که گفت لقمان از اینجا تا مثلا شهر من چند ساعته میرسم؟ هیچی نگفت، راه افتاد رفت. گفت آهای آقا 2 میرسی. گفت چرا اول نگفتی؟ گفت نمیدونستم چی جوری راه میری، اینجوری که تو راه میری 2 میرسی. بستگی به ما داره. اگر یقینا این جمهوری مبارک اسلامی ایران در فرج و ظهور حضرت تعجیل کرده و رو جلو انداخته، جای تردید نیست. اگر همچین انقلابی 500 سال پیش شده بود، ما چه بسا امروزه چشممون به جمال حضرت روشن شده بود. بستگی به ما دارد، بستگی به منتظران دارد، بستگی به هوشیاری ما داره. اگر تو دهن یه همچین منحرفی مثل احمد اسماعیل قاطع جاسوس بزنیم، اگر تو دهن این بهایا بزنیم، اگر توی دهن مستکبرین بزنیم، اگر این جمهوری اسلامی رو قدرشو بدانیم، شکرانشو به جا بیاریم، اگر خودسازیمون رو بیشتر کنیم، به خصوص در این ماهای ماه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان، و اگر عنصر تکافل داشته به وظائف و تکالیف منتظرانمون عمل بکنیم، انشاءالله میتونیم بگیم که یعنی دعا میکنیم هر چه زودتر انشالله چشم به جمال حضرت روشن بشه. و اما این کار نکنی معلوم نیست، شاید از عمر حضرت نوح هم خدایی نکرده بیشتر بشود. منافاتی نداره، چون شیخ الانبیا هستن. امام است، نبی که نیست که حالا جلوی اگر اومد با شیخ الانبیایی ایشون تعارضی داشته باشه، حالا بگن یه شیخ الانبیای دیگه پیدا میشه. نه، حضرت نوح شیخ الانبیا هستن. امام زمان بر فرضم اگر تا 2000 سال دیگه هم طول بکشد، به عنوان شیخ الائمه هستند و انشالله که به اینجا نمیکشد. قرائن هم نشون میده با این جریاناتی که هست و با این رشد فزاینده‌ای که نام حضرت و عشق به حضرت ایجاد کرده است، امیدواریم که انشالله زمینه‌های ظهور هر چه زودتر فراهم بشود و همه ما به شما چشمون به جمال حضرت روشن بشه انشاءالله.
انشاءالله سپاسگزار. فرهاد از ارومیه گفته که با سلام، آیا ممکن است علم بشر به جایی برسد که بتواند علائم حتمی مانند صیحه آسمانی ایجاد کند که ما و یا حتی علما اطمینان نداشته باشند که آیا واقعی هست یا نه؟
نه ممکن. این ممکن نیست، به خاطر که صیحه و این عرض خدمت و خصف اینها فعل الهی است. فعل الهی به گونه ایست که کسی مشابه سازی نمیتونه بکنه، مثل عصای حضرت موسی است. حتی حضرت موسی وقتی عصاشو انداخت خودش ترسید.
عصای موسی، یعنی این کار فقط کار الهی است. این یه چون یکی از نشانه ها هست، این گونه نیست که بشر با علم خودش به جایی برسد که بتواند چنین کار. یک این نشانه، نشانه است که حتما از یعنی فعل خداست و قابل مشابه سازی و کپی برداری هم نیست.
بله، سپاسگزار. و سوال پایانی که طبیعتا پاسخ شما رو کوتاه خواهیم شنید، این که گفتن که با عرض سلام، آیا این درست است؟
خانم سوال داشتن.
آها خانم، اول این رو پاسخ بدیم. سوال خانم محسنی از سیرجان را چه به دعای فرج و دعای سلامتی امر شده به خواندن دعای فرج، ولی مردم گفتن الان عرفه که خیلی دعای سلامتی رو میخونن. بعدش هم که اون داستان شب 23 بود.
دعای سلامتی حضرت به نحوی دعای فرج حضرت هم هست. گوشای این که میگن دعای سلامتی حضرت، برای که بدونن تو دعاهای فرج چند تا ما دعا داریم، کدوم دعا رو میگیم. والا به نحوی خودش دعای فرج حضرت هست. و دعای فرج حضرت هم الزاماً همون دعای الهی عظم الولا و بر الخفا نیست، بلکه اگر ما زیارت آل یاسین هم بخونیم به نحوی میتواند دعای فرج باشد. بر تقدیر دعای سلامتی حضرت چون سند بسیار خوب و معتبری دارد، اعمال شب 23 مرحوم کلینی در جلد 4 فروع کافی خودش مطرح میکند، سندش هم سند معتبر و خوبی است. خیلی به لحاظ که سند معتبر در کتاب کافی هم هست، از اون دعای فرج الهی از اون بلا نقل کردن اعتبارش خیلی بیشتر است. و به هر تقدیر یه خودش هم یک نوع دعای فرج هم هست، ولی اون دعای فرج هم اگر بخونن خودش خیلی مناسبه.
بله. و نکته دارید راجع به این که گفتن شب 23 یکی از اعمالش گفتن دعای فرج رو بخونید؟
نه، دعای سلامتی رو گفتن بخونید، دعای فرج نیست. در اعمال شب 23 مرحوم کلینی نقل میکنه این دعا رو: اللهم کل ولیک، امشب، هر شب، تمام ماه، تمام هر موقع یادت افتاد در طول سال، در نماز، در غیر نماز بخوان. یعنی به خاطری که شفقت متعلق به امام زمان ارواحنا فدا هست، هر چه بیشتر به یاد حضرت باشیم، حضرت هم توجه به یادش به ما بیشتر خواهد بود. و اذا هویتم به تحیتن فحیو به احسن منها و ردوها. از اون طرف دیگه، چون ما مکلف به این هستیم که یاد لا تنسنا ذکره، یاد حضرت نباید فراموش بشود، و در شب قدر متعلق به حضرت از هر چه بیشتر یاد حضرت باشیم، از اون دعاها و توجهات ویژه امام زمان بیشتر بهره مند میشیم. پس بنابراین در این شب، هر شب، نماز، غیر نماز، تمام شبهای ماه مبارک رمضان، تمام طول سال، هر موقع یادمون افتاد میتوانیم این دعا رو بخوانیم. و این دعا نه تنها دعای سلام که دعای فرج هم هست.
بله، بسیار عالی، خیلی خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. حالا طبیعتاً سوالی مون که انشالله افتاد بعد مطرح خواهیم کرد.
آقای ارومیه چند بار گفتید ما مطرح
نه پرسیدیم
چی بود؟
آقای فرهاد از ارومیه رو پرسیدم اگه اشتباه نکنم، اینکه صیحه آسمانی فرهاد از ارومیه مطرح کردیم. خیلی خوب استاد، یکی دو تا دعای کوتاه و خداحافظ.
خب ماه مبارک رجب است دیگر، انشالله که بتونیم این اعمال رو یه مداری توجهمون به خودمون و به اماممون بیشتر بشه، یه مداری معرفتمون رو نسبت به اماممون بالا ببریم. ما اگر همین احادیث ائمه اثناعشر رو که متواتر است یه بار مرور کرده بودیم. الان کتاب منتخب الاثر حضرت آتالله صافی گلپایگانی، خدا حفظشون کنه، 3 جلد 1 فقط احادیث ائمه اثناعشر است. ما راجع به ائمه اثناعشر چند تا کتاب خوبم داریم، مقالات خوبم داریم. من درخواستم این استش که عزیزان ما بخونن، اون وقت اگر یه مقداری معرفتمون نسبت به امام بالا ببریم، یه مقدار ارتباط معنویمون رو با امام قوی تر بکنیم و با اون دعاهایی که به ما گفتن ارتباط داشته باشیم، گیر امثال این راهزنهای جاسوس کذاب مثل احمد اسماعیل دیگران نمیافتیم. این احمد اسماعیل اگه تونست یک جوانی رو فریب بده، ما مقصریم که نتونستیم مبانی فکری اینها رو محکم کنیم. خواهشم اینه این ایام با این دعاهایی که مال ماه رجب هست، با زیارت اهل بیت، دعاهایی که برای امام زمان هست، از جانب امام زمان هست، با اینها و کلن یه مداری معارفی که در رابطه با ائمه و به ویژه امام زمان ارواحنا فدا هست، بیشتر مأنوس بشیم و
فرصتی رو به خودمون بدیم برای مطالعه این معارف.
بله بسیار خوب، خیلی عالی، سپاسگزارم. خیلی ممنونم از حجت الاسلام و المسلمین استاد پور سید آقایی عزیز، کارشناس و پژوهشگر مباحث مهدوی و موعود شناسی، و از شما مردم عزیزی که لطف کردید، همراهی کردید، چه اونایی که پیام دادن، زنگ زدن، چه اونایی که فقط بیننده بودند. و انشاءالله هفته های بعد هم ساعت 9 تا 10 شب به وقت رسمی کشور در خدمتون خواهیم بود و باز هم از امام زمانمون خواهیم گفت: بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. یا علی مدد.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح